سلام، اخبار امروز دوشنبه 22 ژانویه را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مفتشان تاجیک میگویند کمیته تلویزیون و رادیو تقریبا 1 میلیون سومانی دولت را به هدفهای دیگر خرج کرده است. آمبودسمن تاجیک گفت سه مامور میلیسه را برای شکنجه جزا میدهند. شرح او در برای شکنجه خبرنگاران را حیرت زده کرد.
نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همون است که اگر مقصد گرفتنی نشانداد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد.
در ولایت ختلان ماهی پروری انکشاف می‌یابد، اما مشکلات زیاد مانع کار ماهی پروران و گرانی قیمت ماهی شده است. تفصیل خبرها. پلته حساب یک نهاد تفتیشاتی تاجیکستان گفت کمیته تلویزیون و رادیو با ساختکاری پول دولت را برای هدف‌های دیگر خرج کرده است. نمایندگان این نهاد روز 22 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفتند کمیته تقریبا 1 میلیون سومانی را که برای ساختمان خانه برای کارمندان پیش بینی شده بود جای دیگر خرج کرده است.
برای با کارمندان کمیته ساختمان بنای استقامتی حساب بودجه دولتی 948 هزار سومانی جدا گردیده است. سنجش نشاند که مبلغ مذکور برای ساختمان بنای استقامتی استفاده نگردیده، برای ترتیب دادن سندهای قلبکی، قید و اجرایش و قبول کارهای ساختمانی با جمعیت اداره مسئلات شمالی جمیل LTD و پیشنهاد ثبات های بردروخ، به وزارت مالیه وابسته به استفاده مقصدناک مبلغ های بودجتی از اعتبار سوخت کرده شده با دولت به همین مبلغ ضرر مالی رسانده شده است.
اما مقامات کمیته تلویزیون و رادیو ادعای پلت حساب را رد میکنند. یک مقام رسمی از کمیته و رادیو زودی گفت مبلغ ها برای بنیاد تلویزیون سینما و ورزش کفایت نکرد و آنها برای بنیاد این ساختمان ها از مبلغ های جدا شده برای خانه های استقامتی صرف کردند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علی زاده آمبودسمن روز 22 ژانویه در یک نشست خبری مثال آورد که چند افسر میلیسه را در تاجیکستان محض برای بدرفتاری و مناسبتی بد به جنایت به جوابگاری جنایتی کشیدند و شادمان یتیم در نشست خبری آمبودسمن بود.
تمام اون شخصانی که بازداشت میشوند.
ظریف علیزاده وکالدار اوید به حقوق انسان گفت علیه سه کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان برای استفاده شکنجه پرونده جنایی باز شده است. او روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره خبر داد و گفت آنها همچنین 8 شکایت در باره بدرفتاری و اذیت دریافت کردند.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتنی نشانداد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که باید بازداشته یا نسبت نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمی‌شود.
وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید نه در همه حالت شکایت ها در باره شکنجه اثبات میشوند، ولی بارها بازداشت شده ها یا نزدیکانشون از مناسبت بی‌رحمانه کارمندان مقامات هنگام بازداشت یا تفتیشات بر رسانه ها شکایت کردند. شکایتی که به مثل این ساکنی ناحیه یوان همیشه جواب رد گرفته است.
ده شوشیت هیچ کنمون با گفت که یه قصاخانه برالی همشه میگه، همشه به کلم میگیره، مردی لیل اینه به کلم میگیره.
همه گونه شکایت ها با وجود آن که بارها رسانایی میشوند در نهایت امر یا اثبات خود را نمییابند و یا جبر دیده ها از ادامه بحث دادگاهی دست میکشند. وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید از سه پلیسی که با شکنجه متهم میشوند، دو نفر از ماموران پلیس ولایت ختلان و یکی دیگر از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت میباشند. اما ظریف علیزاده نگفت که آنها در کدام حالت از شکنجه استفاده کردند. سازمان های بین المللی میگویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف متهمان به جنایت را شکنجه میکنند و از حکومت خواسته است به این تمایل منفی خاتمه گذارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل 10 نفر کشته شدند. با مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی‌ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ژانویه گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفته افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی ها را به 40 نفر برابر می کند. شام شنبه 20 ژانویه جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند.
یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شوه، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است. دروازه‌هایش اکثرش توسط کارت قفل میشه و بسیار مشکل است که در نوقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده.
نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. با گفته سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ژانویه به وقوع می پیوست، ولی آن روز با گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند.
در یک گوشه بیابانی مرز قزاقستان و چین انباری عظیمی می‌سازند که قرار است از آن مال‌های چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به چهار طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی‌ها می‌گویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملاً دیگر می‌کند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ می‌شمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر می‌رسند.
در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت.
در بندر روی آهن تنگ با وسیع می پیوندد. بارها تاریخ آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. این زمان به خورگوز از چین کانتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25,000 کانتینر گذشت. در سال گذشته دو برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حسابی سوبسیدیهای چین صورت میگیرد. اما انتظار میرود که چنین کمک ها در آینده کمتر شود و برای روی آهنی نو رقابت پذیر بودن مشکل تر خواهد شد.
مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابلی باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را میشود از حسابی فایده برگردان.
چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شمپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر میکنم که ما برد خواهیم کرد.
زمین معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند. حالا این بیشتر یک ارزو را میموند. ولی هر قدر بنیاد روی ابریشم نو صورت میگیرد، همان قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند.
گزارش کامل درباره شهرهای نوی ابریشم را میتوانید در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت ختلان ماهی پروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود ماهی پروران چندین مشکلاتی هست که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سروناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم میکند.
اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست. اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت ختلان است که ده ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمنی جامی است.
این زغور ماهی است، سالش 5 سال است. 5 سال را بونی میکنی، خرجه میکنی. ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گیرتا ممکن است.
در این خواجگی بغیر از زغوره ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد.
از ساعت 8 سحری تا ساعت 5 بیگا در اینجا کار میکنیم. همراه برادرم اینا میخیر از سال 2009 اینجا نیست کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکر خدا رفته سر.
اما ماهی‌هایی را که میزروپشو می‌پرورد در دستورخوان بسیاری از مردمی تاجیکستان نمی‌بینید، زیرا 1 کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 تومانی یا 4 دلار می‌ایستد. خرج زیاد برای پرورش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج می‌آورند.
ماهی دارا اساسی همین خوراکای ماهی که حال در تاجیکستان کم هستند، یعنی تنقسیم می‌کشند. بعد مسئله اساسی همین خزای امتیازناک که خزای بانکی وزنی بسد خواهیش داریم که خزای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرارا از بانکهای جمهوری خرگیسته و ساید ماهی پرارش کنند.
ناحیه عبدالرحمنی جامی یکی از ناحیه های اساسی ماهی پروری ختلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است.
در میدان 843 از 11 هکتار ماهی در حوزه تشکیل کرده ماهی 3 سال می نماید که از بسیار خواجگی دهقانی عبارت می باشد. اساسا در ناحیه عبدالرحمن جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار را در بر می گیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می نماید. دیگر در خواجگی باقی در 28 تا خواجگی دهقانی که از 0.50 سطح سر کردگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می یابد.
ماهی های ناحیه عبدالرحمن جامی را نه تنها در ختلان بلکه در دوشنبه هم می فروشند. ماهی پروران می گویند اگر مالیات کمتر می شد و برای آنها شرایط بهتری فراهم می کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته یک یا دو بار سری دستورخوان با فرزندانشان ماهی می خوردند.
برنامه را با اخبار تاجیکستان ادامه می دهیم. طبیبان در ولایت سوغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه با رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضعی افسر میلیسه که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از تفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا میلیسه تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org پیدا کنید. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید، خبرها را ببینید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. دادگاهی ناحیه میشانسکی مسکو طلب وزارت عدلیه روسیه اویدی از بین بردن فوند موسمی پنجمی سال که کار ستادهای سیاستمدار مخالفین الکسی نوالنی را تنظیم میکرد قانع نمود. در این باره خبرنگاری رادیو سوابود روز 22 ژانویه از تالاری دادگاه گزارش داد. نماینده وزارت عدلیه ادعا کرد که هنگامی سنجش در آیین‌نامه موسمی پنجمی سال اشتباه آشکار شد. از جمله اجاره جای برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در شهرهای مختلف، در حالی که در آیین‌نامه هدف پشتیبانی از مطبوعات نشان داده شده است. اما با گفته نماینده بنیاد نوالنی در دادگاه وزارت عدلیه، یگان اشتباهی دغل را پیدا و پیشنهاد نکرد که برای مسدود کردن فعالیت موسم پنجم سال اساس شود. قسمی از پرداخت‌ها برای معرکه راه یافتن نوالنی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه به واسطه همین بنیاد میگشت. انتخابات پرزیدنتی روسیه به ماه مارت برنامه‌ریزی شده است. نوالنی را مقامات به انتخابات راه ندادند. وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علیزاده روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سال 2017 سه کارمند میلیسا برای شکنجه دادن بازداشت شده ها به جوابگری جنایی کشیده شدند. در مجموع به گفته این وکالت‌داری دولتی حقوق بشر در دوام سال گذشته 29 چنین شکایت به این نهاد وارد شده است. ظریف علیزاده در شرح موضوع گفت که تفسیر شکنجه از نظر او همه گونه لاتوکوب و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی ها نیست.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتنی نشان داد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که باید بازداشته یا نسبت نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمیشود.
در حالی که هنوز هیچ سازمان مدافع حقوق انسان در تاجیکستان به اظهارات علیزاده واکنش نکرده است، موضوع شکنجه بازداشت شده ها یکی از مسائل داغ در کشور باقی میماند. مدافعان حقوق و سازمان های بین المللی میگویند پلیس به خاطر گرفتن اعتراف گمانبران دست به لاتوکوبی بازداشت شده ها میزنند و گاهی این اعتراف از حقیقت دور است. با دنبال انتقاد اخیر شوکت میرزیایف از فعالیت دادستانی و وزارت مالیه در این دو نهاد، پاککاری کادرهای کهنسال شروع شد. برخی از چنین کارمندان میگویند کهنسالانی که در مقامهای خود باقی مانده اند تحقیر میشوند. در این باره بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر میدهد. یک کارمند مؤسسه اصلاحی نزد دادستانی کل ازبکستان روز 22 ژانویه گفت رهبریت این نهاد کادرهای کهنسال را که صادقانه و به طور کسبی فعالیت کردند از مقام میرانند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان در یک جلسه گفت که 80% کارمندان مقامات دادستانی غارتگر هستند. به اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال 2017 بیش از 7000 کارمند مقامات دادستانی به جوابگری انتظامی و 201 تن دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. مطبوعات ایران می‌نویسد اعضای پارلمان با زندانی‌های ملاقات می‌کند که در جریان اعتراض‌های سراسری آخر ماه دکبر بازداشت شدند. خبرگزاری اسنا روز 21 ژانویه به نقل از قول حسن نوروزی سخنگوی کمیته عدلیه پارلمان ایران گفت که درخواست ما امروز تصدیق شد. گزارش می‌گوید ملاقات روز 28 ژانویه صورت می‌گیرد و تنها تعداد خردی اعضای کمیته با محبوسان در زندان اوینی تهران دیدار خواهند کرد. اللهیار ملک شاهی رئیس کمیته عدلیه پارلمان با خبرگزاری دیگری نزدیک به حکومت ایران ایلنا گفت که انتظار می‌رود حدود 10 قانونگذار همچون بخش این گروه به محبس راه یابند. از زمان تظاهرات آخر ماه دکبر که ایران را تکان داد، بار اول است که با زندانی‌ها ملاقات انجام می‌شود. محمود صادقی نماینده پارلمان ایران تعداد بازداشت شده‌ها در سراسر کشور را که با ناراضگی از وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی خود به کوچه برآمدند حدود 3700 نفر ارزیابی کرد. تظاهرات روز 28 دکبر با طلب‌های اقتصادی آغاز شد و ده‌ها شهر و نواحی ایران را فرا گرفت، ولی خیلی زود به طلب‌های سیاسی گذشت و بعضی جمع آمدگان برای سرنگون کردن حکومت روحانی شعار دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همه اتاقهای کاری این وزارتخانه را با تجهیزات ثبت کننده ویدیویی و صدایی مجهز کرده، از این راه میخواهد از فسادکاری در فعالیت کارمندانش جلوگیری کند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. زوقی زوقی زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 22 ژانویه ضمن نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره بازداشت و زندانی شدن اسکر نورعلی زاده، یک مسئول این نهاد گفت که همکنون به خاطر پیشگیری از فساد کارمندان در همه اتاقهای کاری این نهاد کامراهای نظارتی نصب شده است. وی همچنین افزود که حکومت تاجیکستان پیشنهاد این وزارت را درباره از صلاحیت مسئولان این نهاد بیرون کردن تصمیم گیری درباره شامل ساختن ساختارهای برنامه‌های دولتی قبول کرد. وی افزود که همکنون گرفتن تصمیم برای وارد کردن به این برنامه‌ها به یک کمیسیای مخصوصی حکومتی واگذار شده است.
در حجره‌ها و تالارهای برگزاری هم تست‌ها و هم آزمون‌ها ما تجدید ثبت‌کنی نصب نمودیم که هر یک فعالیت شفاف ثبت می‌گردد. نظارت رو از بالای فعالیت کارمندان بازم شدیدتر و بازم قدیدتر نمودیم و از همه مهمش ما در ترتیب تهیه لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری تغییرات علاوه وارد نمودیم که در آن تاسیس کمیسیه حکومتی پیش بینی شده است و من بعد هر یک لایحه دولتی سرمایه‌گذاری از نزد جانب کارمند وزارت بلکه از جانب حکومت قبول کرده می شود.
تا به حال تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله رشد عرصه‌های اقتصادی و تجارتی بر دوش این وزارتخانه بود و همکنون آنها چنین حقی را ندارند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 10 ژانویه امسال اسکر نورعلی زاده یک مسئول این وزارت را با گرفتن تقریبا 500 هزار دلار رشوه عیبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیرماه سال گذشته از طرف ماموران اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شد. مقامات گفتند که نورعلی زاده برای مساعده در گرفتن 10 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع 1 میلیون دلار خواسته، به نام همسر خود یک خانه سه حجرگی نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگام گرفتن 490 هزار دلار در دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش در مجلس ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه نیز قطع گردید. اما ثوری نیسا خالق و همسر اسکر نورعلی زاده به رادیوی آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را بی‌گناه نامیده تلاش کرده است تا دست نداشتن خود در این جنایت را ثابت کند. خالق و در صحبت با رادیوی آزادی گفت همسرم گناه ندارد و به دام فریب افتاده است. ثوری نیسا خالق و گفت خانه ای را که گویا شوهرش همچون پاره برای او طلب کرده است هیچگاه با چشمش ندیده است. سوال گذاشت ثوری نیسا خالق. همسر اسکر نورعلی زاده اینچنین گفت خود شوهرش در دادگاه اثبات کرده است که همه ایتیام ها نسبت به او تهمت می باشند. خلیقا و برد ایدعای تفتیش ها در حق شوهرش افزود. نزدیکان اسکر نورعلی زاده می گویند او 33 سال در اداره های دولتی کار کرده است و بار هم آگاهی نگرفته بود. آنها می گویند دادگاه وجه های سبکننده جزا علیه نورعلی زاده را به اعتبار نگرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 150 دویوم و در یکی از اینه های پایانی قرار دارد. با گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان می دهند که رشوه‌خوری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح های جامعه وجود دارد.
از من هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کشان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی. هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کشان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی. بری گل زیبا افزوردم خواهی چرای آفت دلها هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم و او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم و او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 22 ژانویه آغاز یافت. بهترین ورزشکاران تاجیک با عنوان‌ها سرفراز شدند. درباره این نوگانی‌های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که 22 ژانویه شروع شد 8 دسته اشتراک میکند دسته ها به دو گروه تقسیم شدند بازی های گروه ا با شرکت دسته های وحدت شهری وحدت لوکوموتیو پامیر دوشنبه برقچی حصار و ریگر تدزی شهری تروسنزاده در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا میگردند بازی های گروه ب با اشتراک دسته های استقلال دوشنبه کوکتاش ناحیه رودکی، افکا 83 دوشنبه و سیسکا پامیر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار می شوند. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می شود راه می یابند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مسابقات امساله مثل سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در منطقه های دوشنبه، سوخت و قرغانتپه و کلاب ولایت ختلان برپا می‌گردد. برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه می‌باشد. نیم حمایتگر این دسته احتم نظرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی مون محسن محمدیف مورا زاداچوی بالام موندگان دای مسابقه می‌خویم که بالشکوف بیان دستگیری کند کماندشون.
یادآور می‌شوم در بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال گذشته استقلال تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. خبری دیگر در کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان مراسم سپردن عنوان‌ها به ورزشکارانی که در مسابقات سال گذشته معیارها را به جا آوردند برگزار شد. از آن جمله 7 نفر ورزشکارانی که پرسال در مسابقات بین المللی نتیجه های بلند به دست آوردند صاحب عنوان استاد ورزش درجه بین المللی گردیدند 3 نفری آنها رضی الله لایقف جمال الدین عبداللهیف و رحمت الله فرهادوف در رشته گوشتی جودا 2 نفر بخت آور حسنف و سهراب عبدالحیف در نمودی گوشتی یونانی و رومی و 1 نفری دوران عطابایف آید به ورزش سبک و فریدون گدایف اوید با تایکواندو می باشند.
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
ساز
آینده ساز
آینده ساز آینده ساز
سلام سلام با دوستانی از چشم دور و با دل نزدیک آینده ساز چه حال دارید؟ ما را یاد نکرده اید ما شما انکرش صحبت گرم و ترانه های خوش و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. من امریدینم امروز هم بازرنگیز در گفتار آینده ساز همراه و هم سفری شما.
بله بله چون همیشه امروز هم ما اومدیم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالانمون رو به شما برسونیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشی ها رو در گوش گذارید و در جای خود راحت تر شینید. امروز در آینده ساز
کیبر جنایتکاران یا بدنام کنندگان دختران در شبکه‌های اجتماعی کی هایند؟ بچه‌های عادی یا هکرها؟
اطلس و چکم به جای برقع، فروش لباس‌های تاجیکی در کابل.
کینوی نوی تاجیکی پشت درهای بسته و برای تماشابین خاص.
خودخواه و هوا بلند و خیش و تبار بود و های ساکنان دوشنبه به منصب دارانی تاجیک.
خوب، اگر شرح این موضوع ها برایتان جالب است پس با ما بیایید. ولی اول باید چند خبری تازه از حیات جوانان را بشنویم. همکار ما شادمانیتیم نوگانی های عالم جوانان را تقدیم امان میکند.
مقامات ولایت اوقتپه قزاقستان میگویند در دایره یک معرکه معرفتی توانستند والدین بیش از 123 خواننده را راضی کنند که فرزندان آنها به روی مال به درس حاضر شوند. بنابر اطلاع رسمی شمار خوانندگان که در این منطقه با روی مال به درس حاضر می شدند سال روان به 340 نفر می رسید. با گفته مقامات در پی صحبت و کارهای تبلیغاتی میان ساکنان در رابطه با اجرای طلبات لباس یگانه مکتبی برخی از والدین راضی شدند که فرزندان آنها طلبات ماموریت مکتب را اجرا کرده به روی مال به درس روند. پیشتر یک گروه والدین قزاق در اوقتپه از بالای مدیران مکتب با دادگاه شکایت بردند که حق کنستیتوسیونی فرزندان آنها پایمال می شود. قرار است دادگاه شهر اوقتپه شکایت آنها را 22 ژانویه بررسی کند. دانشجویان یا هوانوردان آینده در اولیانسک با تقلید به یک نوار چند سال پیش نظامیان بریتانیایی با تحبوش و فراشکه یا سرپوش خاصی هوانوردان رقص فحش کرده و آن را ثبت و در اینترنت نشر کردند. در حال به این عمل کورسانت ها مسئولان دانشکده واکنش نشان داده گفتند آنها به این کار خود سرپوش هوانوردی را که مقدس است تمسخر کردند. دوستانی حربی و حکومت اولیانس با تاسیس کمیسیون ویژه به تحقیق حادثه شروع کردند. مقامات رساویاتسیا یا فضانوردی روسیه هم در یک اظهارات در رابطه با رقص فحشامیز کورسانت‌ها گفتند این عمل تحقیر تمام کارمندان ساحه است. تصمیم شد که دانشجویان از تشخیص طبی گذرند ولی برخی ها با پشتیبانی از هوانوردان آینده صدا بلند کردند. در اینترنت در شبکه Change.org معرکه با طرفداری این جوانان شروع شده است. در یک روز این معرکه ده ها هزار طرفدار پیدا کرد. بلاگر ها با مقامات دانشکده اولیانوس توصیه می دهند که برای بهتر کردن شرایط تحصیل مشغول شوند و با مسئولان این منطقه هم پیشنهاد کردند که بهتر است نه به چنین موضوع بلکه به اقتصاد ولایت که وضعیت خوبی ندارد توجه بیشتر روانه کنند. روز 20 ژانویه یک جوان زن تاجیک در ولایت ختلان سگونیک به دنیا آورد و مادرش میگوید که همه نوزادان صحت و سلامت هستند. پروینا عثمانوا ساکنی دهه هزارچشمه ناحیه جلال الدین بلخی مادر دختران سگونیک روز 21 ژانویه به رادیو آزادی گفت که طفلانش را بامداد 20 ژانویه در شفاخانه مرکزی ناحیه به دنیا آورد و حالا هر سه زیر نظارت طبیبان قرار دارند. طبیبان به مادر نوزادان گفتند که یکی از دختران 2 کیلو و 300 گرم وزن دارد و دو نوزاد دیگر 1 کیلو و 300 گرمی وزن داشتند. عین زمان هر سه را در اینکوباتور نگهداری می شوند و ممکن است برای مدت در شفاخانه بمانند. در دوشنبه برای کودکان باغی نوی مخصوص بنیاد می شود. با دستور پرزیدنت ساختمان این باغ فراغتی در کوچه شیرینشاه شاتمور ناحیه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه علاکه شروع شده است. با گفته مقامات این باغ که در مساحت 2.5 هکتار تشکیل می شود تحفه پرزیدنت کشور با کودکان است. باغ مذکور در حدود مؤسسه دولتی مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه جایگیر بوده گفته می شود در آن تمام شرایط برای فراغت و بازی و تشکیل چورابینی های کودکان مهیا است. در آن گلگشت ها برای سیر و سیاحت استراحت، آمفی‌تئاتر با 230 جای نشست، فواره ها گلگشت ها، میدانچه های ورزشی، کورت تنیس جای مخصوص برای بازی شاهمات، قهوه‌خانه و دیگر انشاءات ساخته می شود.
تشکر از شادمون. حالا خوب به فکرم خودتون پای بردید که چی گفتن میخواهیم. بله بله سرود. امروز یک سرودی نوی فیروزه حفیظ و آوازخوانی تاجیک رو شنیدم و فکر کردم خوب میبود اگر در آینده سازم این ترانه رو یک جا میشنیدیم. چی گفتی امریدین؟
باشد میشنویم. خوب است اما حالا باید برویم سری مطلب های مهم و وعدگی برنامه. بله. ما شروع میکنیم از یک خبر. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک نابالغ را با اتهام نشر اطلاع بدنام کننده در اینستاگرام و تماجوی دستگیر کردند. وزارت روز 21 ژانویه با این نشر خبر در وبسایت خود گفت که کارمندان میلیسیا معین کردند که پسر بچه 16 ساله ساکن شهر کلوب خواننده صنف 10 گیمنازیا در تلفن آیفون 6 در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه گشوده با مقصد تماجوی یعنی افشای معلومات های بی آبرو کننده مبلغ ستانیده است. با نوشته وزارت او روز 16 ژانویه این سال عکس یک دختر 20 ساله و ساکن شهر دوشنبه را گرفته در اینستاگرام نشر کرده و از او دوست داشته او مرد 27 ساله برای پاک کردن عکس های بی آبرو کننده 1000 سومانی طلب کرده است. کارمندان میلیسه او را هنگام گرفتن 1000 سومانی دستگیر کردند و تحقیق پرونده جنایی او ادامه داشته است. در تاجیکستان سالهای اخیر نشر عکس های بی آبرو کننده در اینترنت و تماجوی به این وسیله زیاد شده است.
بله در برای تلاش ها برای با این راه آسان پول یافتنی برخی از جوانان بارها گزارش داشتیم، اما خبری اخیر دیگر بار اکثر کاربران را در اینترنت به فکر امنیت اطلاعاتی یا احتیاط کاری برد. برخی دیگر با ترس از چنین حادثه ها از نشر عکس و نوار و دیگر خاطره های هر روزه خود در شبکه های اجتماعی خودداری هم میکنند.
چند پیش هم 10 تن از دختران جوان نسبت اعمال افرادی که با پخش عکس های آنها در صحیفه با نام فاحشه های تاجیکستان در اینستاگرام این دخترها را بدنام کرد با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشتند. آنها از آن شکایت داشتند که این افراد از عکس‌های آنها در فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک نسخه برداشته، نه تنها در صحیفه‌های بدنام کننده مثل فاحشه‌های تاجیکستان نشر کردند، بلکه با پخش شعرهای تحقیرآمیز به آبروی آنها ضربه زدند.
بله، ضمناً متخصصین سوای فناوری‌های اطلاعاتی می‌گویند اخیراً چنین تهدید و تمعجوی و دزدیدن عکس‌های شخصی کاربران از شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک هم شروع شده است. فرشته ماگول و رهبری سازمان نگاهی نو و متخصص فناوری اطلاعاتی میگوید اکثر چنین عملهای از سوی جوانان عادی صورت میگیرند و به تاکید او در اکثر حالات عکس و نوارهای مخفی دختران به دلیل پس بودن آگاهی خود آنها در رابطه با امنیت اطلاعاتی به دست تماجویان میافتد. فرشته ماگول میگوید دختران ضمن کاربری از اینترنت احتیاط کاری نمیکنند و ماز از این حالات هم جوانان دیگر استفاده کرده میخواهند پولی به درد میون به دست آورند.
در این باره یک صحبت پر داشتم با فرشته ما گلاوه.
پیش از همه احتیاط کار بودن نسبتی موادوی که در اینترنت چوب میکنند. آدم به یکون ترس و حراس میفرستد، ولی باید باوری کامل داشته باشد که شخصی سیر نیست میتواند سوی بین مواد گردد. اگر وقت از دم میگفتن که نمیشه آده ایتی ادرس شدیدن و ای آدم از گجو برامد میکنه نمیشه دیده، اوزی یکون مشکلی نداره، یعنی که همه اینترنت سواید رو یک جا هستند. به مشکلی میتوان دید که در گجو هست، حتی اگر انانیمایزر استفاده ببرن میتوان دیدن که تو گیرون کردن انانیمایزر هم آدم در گجو بود.
گفتید این میتشود از به معلوماتی خود شخص سرزند، یعنی چی مثلا؟
از نداشتنی معلوماتی کافی دارد به اطلاعاتی به خطری و این گناه حادثه ها زرنگیز به اندازه زیاد هست، چون که بیشی دخترک ها مراجعات میکنن بگوید که تایتی من دوزید، نمیگوید اکام، نمیگوید صحیفه من در شبکه مخصوصا، نمیگوید که تایت من شکست، کی شکست تایت اتا؟ من نمیدونم، آنها میگن من با من پول پی، بعد من پارول لوگین تا میتونم. راستی گفتم کیسه زیاد استم در این موضوع. کیش خیلی دختره کره اکانتو اینستاگرام هستن میشکنن، در آن کلاس نیکی، حتی در فیسبوک آغاز کردید که مثلا بیشتر دختره کره چیز دیرکت با یک دیگر یا با دوگانه های شگان اکسوی لباس های تحپوشش رو میفرستن و بعدا میبیند که او دسترس دیگران است و سوال میکرد که برای چی دسترس دیگران شد، یعنی که کسی دیگر دسترسی داشت، اینترنت کافه میدارویم، دیگر قسمو میدارویم، بیشتر دخترکو چیکار نمیتونن که هنگامی در اینترنت کافه داخل اینترنت شدن شخصی ادمین اونه که به شما دسترسی به اینترنت میتید همه کاروی شما رو میتوانه ببینه. در برابر این سیستم ادمینستراتور ادمینستراتور شبکه‌ای که در تشکیلات وجود دارد، در کارخانه وجود دارد، این هم انا همون قانون در باره به خطری دادای شخصی در انگیزانی که کار کرده است در جمهوری تاجیکستان، این هم یکی از همون شاخه‌هاش میتواند بود که متوانیم در آینده، یعنی که به جوابگاری کشیم شخصانی که دادای شخصی این مورد توی استفاده میبرد و در کارهای کارناشوی هم نیست. ما متاسفانه تو این دام قانون نداشتیم و نداریم، حالا قبول کرده استودیم.
اینو که بیشتر همین خیل با این کارو سر گندست میزنن و چی میکنن، تهدید میکنن با دخترها، اینو اصلا کی هویان؟ بچه‌ای که مثلا خوب میفهمن و اینترنت خیلی خوب سر کار گرفته میتونن، یا به هر حال میتونیم بگیم که با تا حد خکرها هستن، یعنی کی هویان به نظر شما؟
بیشتر یعنی همین بچه‌ها، بچه‌ای مفتخور گویم هم، یعنی که بچه‌ای که کمتون معلوماتشون زیادتر است از دیگر کاربران، این یک، و بچه‌ای هستن که بیشتر دختران فریب میگیرن، عکساشون را جمع میکنن، معلومات های شخصی دخترکو را جمع میکنن و بعدا اونا را تحقیر میکنن، تعدید میکنن و میگن که پول به من بفرستن، یا که محبوبایی که دلاشون را میشکنن و بعدا میخواهن قصوص بگیرن ای دخترو.
با شما مراجعت میکنن و فرشته ما همچنین یک متخصص دخترو؟
به حد زیاد مراجعت میکنن، میگن که چیکار کنم که صحیفه ما بر بگردونم، چیکار کنم که از اینترنت ویدیویی که مثلا گذاشتگیان در برام یا عکسی که در برای من گذاشتگی هستم من چیکار کنم؟ خیلی بیشتر بعد همون تخبدیش کم رجوع میکنیم برای که وقتی که پرسون میشه آخران پارول چی بود و میگویم که همین دسترسی به صحیفهش به همه دودگی که بود یعنی که پوشیده نبود صحیفهش دل خوشخ تاونیسون صورتاش نسخه برداری کنم و استفاده برای خودش برای همین این هم مشکلیه این هم همین قسمت را ما باید با جوانان آموزونیم که چگونه میتوان اکانتوی خودشون را حفظ کنند چگونه میتوانند معدود کنند دسترسیش از جانبی شخصانی سیوم و این هم باز هم همون روز دی سیاستی به خطری اینترنت در تو باز هم برمیگردیم به اون که مردمی ما کربرای ما از آدابی استفاده برای شبکه جهانی خبردار نیستند و شبکه جهانی متاسفانه تنها برای دلخوشی استفاده میبرند کچک میکنند کینو میبینند و یعنی که انامون خیل های نوازی ما جو میکنند در اینترنت.
تشکر از فرشته ما، امیدواریم توصیه او برای بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی مفید خواهد بود، مخصوصا برای دختران که ضمن استفاده از شبکه ها باید با احتیاط کار برند و اگر لازم شد بهتر است از متخصصان در مسائل تکنیکی مشورت پرسند.
در ضمن سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم در یک صحبت گفته بود افرادی که مورد توهین یا شانتاژ کیبر جنایت کرون افتادند حتما باید با وزارت کارهای داخلی همکاری کنند. با گفته عمرجان امومالی برخی از جبردیده ها در گذشته حتی از ترس مبلغ تعیین کرده ای مدیراتوران صحیفه ها را به دیگر دولت فرستاندند، ولی نباید این کار را میکردند.
دوستی عزیز با احتیاط باشید و خدا کند شما موردی تهدید و تحقیر و یا شانتاژ کیبر جنایت کرون نافتید. آینده ساز را با همین امید و با موضوع های دیگر پی میگیریم.
ضمن همین موضوع زرنگیز ایده خوب است برای تهیه و ثبت یک فیلم که تواند در بالا بردن آگاهی مردم مخصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی مساعدت کند. مثلا یک فیلم کوتاه ثبت و در شبکه‌ها پخش شود. راه‌های جلوگیری از شانتاژ یا تماجوی کیبر جنایتکاران در این فیلم برای تماشابینان فهمانیده شود. برخی باقی هم بغیر از چت و نشر عکس و ویدیو دیگر معلومات وسیع‌تر درباره ایمیل و شبکه‌های اجتماعی ندارند. درباره خطرهایش که عموما فکر نمی‌کنند.
ایده خوب است امریدین. فیلم را مگرم خودت هم ثبت کنی. ضمناً اخیراً تاجیک فیلم یک فیلم کوتاه‌متراژ غیر معمولی را معرفی کرد. تلاش برای زندگی پیروزی بر ترس‌های خود و درک محبت نزدیک‌ترین انسان‌ها در یک امتحان مرگ و زندگی آن چیز است که در کمتر از 40 دقیقه یک فیلم نوی بدهی به نمایش گذاشته شد. فیلم با اسم رمزی برخوردی ساخته کارگردان فردوس ننو آخر هفته گذشته در دوشنبه به نمایش درآمد. نخست نمایش فیلم را پشت درهای بسته و برای تماشابینان انتخابی برگزار کردند. معمولا فیلم های ساخت تاجیک فیلم استودیوی سینمای وطنی بعد پورا آماده شدن در تلویزیون دولتی و هم تئاترهای سینما به نمایش میگذارند. همکاری ما مهستی هم در نخست نمایش این فیلم حضور داشت و این گزارش را برای ما و شما تهیه کرد.
فردوس نینو قصه را از زبان قهرمانی اساسی دلیر خردسال نقل کرده است که در تلاش زندگی در یک روستای دوردست و پربرف سرابان دادر و خواهر و هم مادری بیمارش شده است.
فیلم نزوایتس استالکنوینیا.
فیلم خیلی ساده گفته و قبول می شود. در اون درس زندگی، مقاومت انسان و طبیعت و حیوانی درنده به نمایش گذاشته شده است. وقتی من قصه دو پسر بچه را شنیدم که در کوهستان پربرف در مقابل گرگ درنده روبرو میموند نشستم و نوشتم. برای نوشتن خود قصه دو روز کفایت کرد.
زریتیلا توش و تت زبلوشدنی نویستی.
لحظه سرنوشت سازی فیلم همان است که دو خاله بچه را در روبروی گرگ بوری گرسنه قرار می دهد. صحنه تهدید مرگ همه را در آن واحد متحد می کند و مادری از حرکت و پای روان محروم زیر شدت ترس از دست دادن فرزند به پا می شود و دیه را برای نجات جان فرزند می خیزاند. برخورد قصه است از برخورد انسان و طبیعت، از مقاومت انسان و گرگ و در نهایت امتحان صداقت و محبت انسان به همدیگر. قصه فرد داوس نینو از روی کنسپسیه فیلم زمانوی ساخته شده است. در تهیه آن فناوری های کمپیوتری هم استفاده شده است. مؤلفان فیلم میگویند شرایط زندگی در کوهستان چالش های همروزه معیشی و هم تهدید مرگ اطفال دهات را پیش از مهلت بزرگ میکند. فردوس نینو گفت:
فتاگوبی زیدی
هنرپیشه های ما مدت در ده زندگی کردند تا که به شرایط کار عادت کنند. نوار برداری در تکوب زیدی و سفید دره انجام شده است. هنرپیشه های ما نه از میان یار و آشنا بلکه بر اساس آزمون انتخاب شدند و در نتیجه نمایندگان ملت های گوناگون در آن اشتراک کردند.
سازدایم для них.
فردوس نینو کی زاده دوشنبه است میگوید هنر فیلم آوری را در ایالات متحده آمریکا آموخته است. بعد ختم تحصیل در یک مکتب سینماگران آمریکا به تاجیکستان آمد و از تاجیک فیلم درخواست کرد که در نوار برداری فیلمش کمک کنند. وی گفت جریان تمام کار نیم سال را در بر گرفت و این فیلم پورا مربوط به تاجیک فیلم میباشد. بودجه فیلم $30,000 را در بر گرفت. ظاهرا تماشابینان نخستین فیلم هم از آن راضی هستند. یک تماشابین گفت که شیوه نوی تقدیم فیلم هنری را دریافت و معلوم است که کارگردان در تلاش نمایش هنری صفتاً نوی مناسبت به فیلم سازی می باشد. فیلم نوی فردوس نینو به جشنواره های سینمای خارجی تاجیکستان هم پیشنهاد خواهد شد. امیدی آنها نمایش فیلم در ایالات متحده آمریکا، ژاپن و جشنواره سینمای کان می باشد.
تشکر از ما هستی برای این گزارش، ولی شاید دوست ما بگوید که شنیدن کی بود مانند دیدن. شما دیده هم می توانید فیلم را، البته شکل مختصرش را در سامانه آزادی. گزارش ویدیوی همکاران ما را تماشا کنید.
بله، ozodi.org است سامانه ما در اینترنت. ولی حالا ما یک آهنگ می شنویم و بعدا با صحبتمون در آینده سازی ادامه می دهیم.
از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کنالی من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کنالی من کو، کوز لیخا کچه مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کوز لیخا کچه مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.
سازی چوماست روی موج آزادی. حالا یک جا می رویم به افغانستان که در مرکز شهر کابل فروش لباس های ملی تاجیکی براه مانده شده است. دکان فروش لباس های ملی تاجیکی را ایامیدین میرهجریان یک تاجر افغانستانی دو ماهی پیش تأسیس داد.
عجیب ها، لباس ملی در داخل کشور ترغیب و تشویق می شود و فروشش هم علاکه در کشورهای همسایه راه اندازی شد. ضمناً لباس های ملی افغانی و هندی هم در دوشنبه از بر وقت در فروش هستند و خریداران خود را هم دارند. معمولا دختران در جشن و عروسی ها این لباس ها را به بر می کنند.
ولی خریداران لباس های ملی تاجیکی در افغانستان اصلا که هایند و بیشتر در چه روزهای این لباس را باور میکنند؟ همکار ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
خریداران اصلی دکان ایامیدین عروسان و زنانی هستند که در جشن عروسی شرکت میکنند. مهوش جوان دختری 28 ساله افغان روز 18 ژانویه بر رادیو زودی گفت که به نزدیکی مراسم عروسی دارد و برای انتخاب لباس به این دکان آمده است. مهوش گفت برای شب حنا همراه با دوستانش لباس ملی تاجیکی میخرند. شب حنا یا حنا بندان یک مراسم خاص عروسی در افغانستان است که یک روز قبل از رخصت شدن دختر از خانه والدین به خانه شوهر برگزار می شود. در این مراسم اکثرا زنان و دختران شرکت می کنند. از این رو امکان دارند لباس های بازتر ببر کنند. مهوش گفت:
من لباس های پجوکی را خوش را انتخاب کنم.
می خواهی بخرید؟
می خواهیم بخرم.
نه در کدام محفل ها می خواهیم بپوشیم؟
خود عروسی می پوشدم شده گرد.
معمولا در عروسی ها پوشده
بله باشیم؟ بله جدتر در عروسی پوشده
باشیم. بجز از شما دیگه مردم هم علاقه من به این لباس ها هست؟
جان مردم مشتره دیگه.
نه وزی بر آمده
ایامیدین میرهجریان صاحب دکان لباس های ملی تاجیکی در کابل میگوید باری دوم است که از تاجیکستان لباس وارد میکند.
در پهلوی از اینکه من بزنس میکنم و در تجارتم رشد باشد و در پهلوی از این میخواییم فرهنگ ملی تاجیک ها را در افغانستان پیاده کنیم.
معمولا در افغانستان زنها در خیابان ها برقه ببر میکنند. این نوی لباس چهره اونها را از چشم ها پنهان میکند. از این رو ایامیدین میگوید لباس های تاجیکی رو برای مراسم های خاصی زنانه میخرند ولی در کوچه و خیابان پوشیدن چنین نوی لباس رایج نیست. برخی ساکنان افغانستان میگویند کابل پایتخت این کشور نظر به مناطق دیگری دور افتاده برای قبول مودی بیرونه بیشتر آماده است. زنان هرچند زیر برقع یا دیگر نوعی لباس پوشیده میگردند از لباس های ملی رنگارنگ و شادی بانوان کشورهای همسایه از جمله هند و تاجیکستان خوششان میآید. این لباس ها تا اندازه به معیارهای فرهنگی زنان افغان موافق هستند ولی از نظر تازگی و رنگ تفاوت دارند. ایامیدین میرهجریان هنوز نمیداند که تا کجا تجارت موفق و فراتر از مشتری ها در کابل پهن خواهد شد. ولی از آن شاد است که میتواند توسط مال تاجیکی چند زن و دختر محلی را شاد گرداند. اکثر مشتری های او میگویند که بعد نمایش لباس تاجیکی در معرکه های زنانه هوس زن های دیگر را به لباس های آن سوی ساحل های آمو بیدار کردند. برخی میگویند یک رنگ شاد و کرته نو دلی آنها را به زندگی گرم و به آینده نیک کشور بیشتر میکند. مقامات در تاجیکستان با نگرانی از تاثیر فرهنگ های خارجی و یا به قول آنها بیگانه میخواهند توجه زنان تاجیک را از پوشیدن لباس بسته مذهبی خاص به جامعه های کشورهای دیگر کم کنند. حجاب روسری و دیگر نمونه های لباس های مذهبی زنانه از نظر برخی مقامات قدم به سوی افراطی شوی جامعه می باشد و به همین خاطر هم مقامات در تاجیکستان رید های فهماندهی برپا می کنند. در این رید ها که سال 2017 حداقل در میانی 8000 زنان در دوشنبه برگزار شد به زنان تلقین می شود که نمونه و معیار های لباس ملی تاجیکی را رعایت کنند، چیزی که از جانب نه همه آنها قابل قبول است.
تشکر از مومین که درباره شروع فروش لباس های تاجیکی در افغانستان گزارش میداد. اما یک سوال در موضوع دیگر هم ریدین.
چی بود است؟
به های شما به منصبداران تاجیک. سوال در حالی به میان آمد که ماهی انوری امسال با تغییرات یا جای وزکنی کادرها در نهادهای دولتی و حکومت ولایت سغد آغاز شد. مخامد میگویند شرط اساسی انتخاب منصبداران تاجیک سطح دانش، توانایی و مهارت آنهاست.
ولی برخی از ساکنان پایتخت گفتند که نمود ظاهری و رفتار و علاقه منصبداران نیز به نظر اعتبار گرفته می شود. در این باره نظر و اندیشه جوانان و ساکنان دیگر دوشنبه را می شنویم.
از نگاه من شخصاً منصبداران حاضره پیش از همه خودپرست و یعنی فقط خودشان را میدونند و بس. نه ما شخصاً این دیگر را فکر نمیکنند که آنها در زندگی چی گونه عذاب و مشقت ها میکشند و چی گونه یعنی سر لباس میپوشند و یا از طبیب زندگی آنها یعنی برخوردار نیستند.
شروع پوشد، شروع گپ زند با مردم، معامله خوب با معامله خوب رفتار کند.
پنج پنجه برابر نیست. هستن منصبدارانی که مثلا شخص رو پسند نمی کنند، بیترافی می کنند. منصبدارانی هستن که خیلی شیرین زبان خوشگفتار هستن که.
منصبداران امزا فکر دیمه که اگر همین بشنسند خیلی مقصد کرد بود تایی نشنسند میگه که ایپای وقت چه.
باید کمک نم برای مردم، همه باید یک دونانده برای چکی همه من انسانه.
با همین صحبت و اندیشه های ساکنان شهر آینده‌ساز امروز را به پایان میبریم. دوستی عزیز، در رابطه با مطلب و صحبت های آینده‌ساز شما میتوانید نظر و اندیشه های خود را ارسال دارید. ozodi.org و رقم ما در دوشنبه 224-08-77 است.
بله، تشکر که تو این لحظه با ما بودید و تا ملاقات ها در برنامه های آینده ای آینده‌ساز، خدا نگه دارتان.
خیر.
تاج تاج دختر عروس دل ها، خدای مهربان اون بالا بالا که داره هوای فردای ما را، هوای غصه های عاشقا را. تاج تاج کیستان و هو گلیستان، تاج تاجیکستان و گلستان. چشم انتظاری نشسته پشتی در چه بقراری، مادر مهربان چشم انتظاری نشسته پشتی در چه بقراری، همی روزا میاد فرزندی نازد همدم راز تو بالی پروازد. تاج تاجیکستان و گلستان، تاج تاجیکستان و گلستان.
سلام، اخبار امروز دوشنبه 22 ینور را من طاهری سفر از استودیای رادیو آزادی در پراگا تقدیم میکنم. امروز در برنامه مفتشان تاجیک میگویند کمیته تلویزیون و رادیو تقریبا 1 میلیون سومانی دولت را به هدفهای دیگر خرج کرده است. آمبودسمن تاجیک گفت سه مامور میلیسه را برای شکنجه جزا میدهند. شرح او در برای شکنجه خبرنگاران را حیرت زده کرد.
نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است، تنها همونش هست که اگر مقصد گرفتن نشانداد باشد، مقصد گرفتن یکون چیزی هست معلومات باشد.
در ولایت ختلان ماهی پروری انکشاف میابد، اما مشکلات زیاد مانع کار ماهی پروران و گرانی قیمت ماهی شده است. تفصیل خبرها. پلت حساب یک نهاد تفتیشاتی تاجیکستان گفت کمیته تلویزیون و رادیو با ساختکاری پول دولت را برای هدفهای دیگر خرج کرده است. نمایندگان این نهاد روز 22 ینور در نشست خبری در دوشنبه گفتند کمیته تقریبا 1 میلیون سومانی را که برای ساختمان خانه برای کارمندان پیش بینی شده بود جای دیگر خرج کرده است.
برای با کارمندان کمیته ساختمان بنای استقامتی حساب بودجه دولتی 948 هزار سومانی جدا گریده است. سنجش نشاند که مبلغ مذکور برای ساختمان بنای استقامتی استفاده نگردیده، برای ترتیب دادن سندهای قلبکی قید به اجرایش و قبول کارهای ساختمانی با جمعیت اداره مسئولیت شمالی جمیل LTD و پیشنهاد ثبات های بردروخ به وزارت مالیه وابسته به استقلال مقصدناک مبلغ بودجتی از اعتبار سفید کرده شده به دولت به همین مبلغ ضرر مالیه رسانده شده است.
اما مقامات کمیته تلویزیون و رادیو ادعای پلت حساب را رد میکنند. یک مقام رسمی از کمیته و رادیو آزادی گفت مبلغ ها برای بنیاد تلویزیون سینما و ورزش کفایت نکرد و آنها برای بنیاد این ساختمان ها از مبلغ های جدا شده برای خانه های استقامتی صرف کردند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علی زاده آمبودسمن روز 22 ینور در یک نشست خبری مثال آورد که چند افسر میلیسه را در تاجیکستان محض برای بدرفتاری و مناسبتی بد به جنایت به جوابگاری جنایتی کشیدند و شادمان یتیم در نشست خبری آمبودسمن بود.
تمام اون شخصانی که بازداشت میشوند.
ظریف علیزاده وکالدار اوید به حقوق انسان گفت علیه سه کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان برای استفاده شکنجه پرونده جنایی باز شده است. او روز 22 ینور در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره خبر داد و گفت آنها همچنین 8 شکایت در باره بدرفتاری و اذیت دریافت کردند.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است، تنها همونش هست که اگر مقصد گرفتن نشانداد باشد، مقصد گرفتن یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که باید بازداشته یا نسبت نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمی‌شود.
وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید نه در همه حالت شکایت ها در باره شکنجه اثبات میشوند.
ولی بارها بازداشت شده ها یا نزدیکانشون از مناسبت بی‌رحمانه کارمندان مقامات هنگام بازداشت یا تفتیشات بر رسانه ها شکایت کردند. شکایتی که به مثل این ساکنی ناحیه یوان همیشه جواب رد گرفته است.
دنی شاوشید هیچ کنمون. هیچ کنمون با گفت که یه قصاخانو برالی همشه میگه همشه به کلم میگیره مردی لیلینو به کلم میگیره.
همه گونه شکایت ها با وجود آن که بارها رسانه‌ای می شوند در نهایت امر یا اثبات خود را نمی یابند و یا جبر دیده ها از ادامه بحث دادگاهی دست می کشند. وکالدار اید به حقوق انسان می گوید از سه پلیسی که با شکنجه متهم می شوند دو نفر از ماموران پلیس ولایت ختلان و یکی دیگر از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت می باشند. اما ظریف علیزاده نگفت که آنها در کدام حالت از شکنجه استفاده کردند. سازمان های بین المللی می گویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف متهمان به جنایت را شکنجه می کنند و از حکومت خواسته است به این تمایل منفی خاتمه گذارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل ده نفر کشته شدند. با مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ژانویه گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفته افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی ها را به 40 نفر برابر می کند. شام شنبه 20 ژانویه جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند.
یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شوه، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است. دروازه‌هایش اکثرش توسط کارت قفل میشه و بسیار مشکل است که در نوقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده.
نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. با گفت سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ژانویه به وقوع می پیوست، ولی آن روز با گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند.
در یک گوشه بیابانی مرز قزاقستان و چین انباری عظیمی می‌سازند که قرار است از آن مال‌های چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به چهار طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی‌ها می‌گویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملاً دیگر می‌کند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ می‌شمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر می‌رسند.
در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت.
در بندر روی آهن تنگ با وسیع می پیوندد. بارها تاریخ آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می‌دهند. عین زمان به خورگوز از چین کانتینرهای نوی مولوکولو رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25 هزار کانتینر گذشت. در سال گذشته دو برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حسابی سوبسیدیهای چین صورت می‌گیرد. اما انتظار می‌رود که چنین کمک‌ها در آینده کمتر شود و برای روی آهنی نو رقابت پذیر بودن مشکل تر خواهد شد.
مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها می گویند چندان قابلی باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را می شود از حسابی فایده برگردان.
چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شمپون نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر می کنم که ما برد خواهیم کرد.
زمین معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند. حالا این بیشتر یک ارزو را میموند. ولی هر قدر بنیاد روی ابریشم نو صورت میگیرد، همان قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند.
گزارش کامل درباره شهرهای نوی ابریشم را میتوانید در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت ختلان ماهی پروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود ماهی پروران چندین مشکلاتی هست که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سروناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم میکند.
اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست. اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت ختلان است که ده ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمنی جامی است.
این زغور ماهی است، سالش 5 سال است. 5 سال را بونی میکنی، خریده میکنی. ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گیرتا ممکن است.
در این خواجگی بغیر از زغوره ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد.
از ساعت 8 ساری تو ساعت 5 بیگا در اینجا کار میکنیم. همروی برادرم اینا میخوای از سال 2009 اینجا نیف کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکر خدار افته سای.
اما ماهی‌هایی را که میزروپشو می‌پرورد در دستورخوان بسیاری از مردمی تاجیکستان نمی‌بینید، زیرا یک کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 تومانی یا 4 دلار می‌ایستد. خرج زیاد برای پرورش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج می‌آورند.
ماهی دارو اساسی همین خوراکای ماهی که حال در تاجیکستان کم هستند، یعنی تنقسیم می‌کشند. بعد مسئله اساسی همین قرضای امتیازناک که قرضای بانکی و ازی باشد، خواهش داریم که قرضای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرورا از بانکهای جمهوری قرض گیرسه و سایر ماهی پرورش کنند.
ناحیه عبدالرحمنی جامی یکی از ناحیه های اساسی ماهی پروری ختلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است.
در میدان 843 از 11 هکتار کشت ماهی در حوض ها تشکیل کرده ماهی 3 سال می نماید که از بسیم خوجگی دهقانی عبارت می باشد. اساسا در ناحیه عبدالرحمن جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار را در بر می گیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می نماید. دیگر در خوجگی باقی در 28 خوجگی دهقانی که از 0.50 سطح سر کردگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می یابد.
ماهی های ناحیه عبدالرحمن جامی را نه تنها در ختلان بلکه در دوشنبه هم می فروشند. ماهی پروران می گویند اگر مالیات کمتر می شد و برای آنها شرایط بهتری فراهم می کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته یک یا دو بار سری دستورخوان با فرزندانشان ماهی می خوردند.
Thank you.
برنامه را با اخباری تاجیکستان ادامه می دهیم. طبیبان در ولایت سوغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه به رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضع افسر میلیسه که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از توفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا میلیسه تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید خبرها رو ببینید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. دادگاهی ناحیه میشانسکی مسکو طلب وزارت عدلیه روسیه اویدی از بین بردن فوند موسم پنجم سال که کار ستادهای سیاستمدار مخالفین الکسی نوالنی را تنظیم میکرد قانع نمود. در این باره خبرنگار رادیو سوابود روز 22 ژانویه از تالاری دادگاه گزارش داد. نماینده وزارت عدلیه ادعا کرد که هنگام سنجش در آیین‌نامه موسم پنجم سال اشتباه آشکار شد. از جمله اجاره جای برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در شهرهای مختلف، در حالی که در آیین‌نامه هدف پشتیبانی از مطبوعات نشان داده شده است. اما به گفته نماینده بنیاد نوالنی در دادگاه وزارت عدلیه یگان اشتباهی دغل را پیدا و پیشنهاد نکرد که برای مسدود کردن فعالیت موسم پنجم سال اساس شود. قسمی از پرداخت‌ها برای معرکه راه یافتن نوالنی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه به واسطه همین بنیاد میگشت. انتخابات پرزیدنتی روسیه به ماه مارت برنامه‌ریزی شده است. نوالنی را مقامات به انتخابات راه ندادند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علیزاده روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سال 2017 سه کارمند میلیسه برای شکنجه دادن بازداشت شده ها به جوابگری جنایی کشیده شدند. در مجموع به گفته این وکالتداری دولتی حقوق بشر در دوام سال گذشته 29 چنین شکایت به این نهاد وارد شده است. ظریف علیزاده در شرح موضوع گفت که تفسیر شکنجه از نظر او همه گونه لاتوکوب و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی ها نیست.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه لاتوکوب و مناسبتی ما میگیم بی‌رحمانه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد، مقصد گرفتن یگان چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وای بازداشت یا نسبت نزدیکان وای، مقصد این چیزی، اما فقط لاتوکوب باشد این شکنجه نمیشود.
در حالی که هنوز هیچ سازمان مدافع حقوق انسان در تاجیکستان به اظهارات علیزاده واکنش نکرده است، موضوع شکنجه بازداشت شده ها یکی از مسائل داغ در کشور باقی میماند. مدافعان حقوق و سازمان های بین المللی میگویند پلیس به خاطر گرفتن اعتراف گمانبران دست به لاتوکوب بازداشت شده ها میزنند و گاهی این اعتراف از حقیقت دور است. به دنبال انتقاد اخیر شوکت میرزیایف از فعالیت دادستانی و وزارت مالیه در این دو نهاد، پاککاری کادرهای کهنسال شروع شد. برخی از چنین کارمندان میگویند کهنسالانی که در مقامهای خود باقی مانده اند تحقیر میشوند. در این باره بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر میدهد. یک کارمند مؤسسه اصلاحی نزد دادستانی کل ازبکستان روز 22 ژانویه گفت رهبریت این نهاد کادرهای کهنسال را که صادقانه و به طور کسبی فعالیت کردند از مقام میرانند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان در یک جلسه گفت که 80% کارمندان مقامات دادستانی غارتگر هستند. به اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال 2017 بیش از 7000 کارمند مقامات دادستانی به جوابگری انتظامی و 201 تن دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. در نیویورک روز 19 ژانویه مذاکرات وزیران خارجه گروه 35 جمعیت یعنی آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا جریان گرفت. در این نشست تاجیکستان را وزیر امور خارجه سراج الدین اسلف نمایندگی کرد. در جلسه موضوع امنیت منطقوی، مقابله با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و هم دورنمای همکاری در چهارچوب گروه مذکور بررسی شد. از جانب کشورهای دیگر در جلسه وزیران خارجه قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و نماینده دائمی ترکمنستان در سازمان ملل متحد اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا را معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان سالیوان نمایندگی کرد. تجربه تشکیل جلسه های وزیران خارجه کشورهای منطقه آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا از سال 2015 شروع شده تا امروز چند ملاقات در ازبکستان و ایالات متحده آمریکا جریان گرفت. این مذاکرات به خاطر بررسی همکاری های کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا در مسائل امنیتی و اقتصادی برگزار می شود. اخیرا وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در یک نشست مطبوعاتی ناراحتی کشورش از این جلسه ها را تاکید کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا به خاطر به گفته وی پیشبرد هدف های ژئوپلیتیکی خود این جلسه را دایر میکند.
وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه 21 ژانویه خبر داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی وضع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور نشست برگزار میکند. در این باره من شهلوگل خوجا گزارش میدم. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه در توییتری خود نوشت که کشورش خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحولات سوریه پس از هجوم ترکیه در منطقه افرین است. او همچنین بمباران ولایت ادلب از سوی ارتش سوریه را محکوم کرد و خواستار کمک‌های فوری به غوطه شد که 400 هزار نفر از ساکنان آن در وضعیت سخت قرار دارند. ارتش ترکیه روز شنبه 20 ژانویه پایگاه‌های نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند در منطقه افرین سوریه بمباران کرد و روز یکشنبه نیز بر علاوه موشکباران کردن منطقه نیروهای زمینی خود را به منطقه‌های زیر نظارت کردها فرستاد. ترکیه که نیروهای مدافع خلق را همچون گروه تروریستی می‌شناسد گفته است که هدف از این عملیات نظامی با نام شاخه زیتون پاکسازی منطقه از تروریستان و امن ساختن مرز ترکیه با سوریه است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر بصره در رابطه با عملیات نظامی کشورش در سوریه روز 21 ژانویه گفت:
بیزی مارکموزده آمریکا وار.
شما باید بدانید که اگر هم بگویید که در پشت ما آمریکا ایستاده است و ما را در همه حالت با سلاح تامین میکنند، شما ترکیه و مردم ترک را مغلوب نمیکنید.
در همین حال آمریکا با اشاره به نگرانی های امنیتی مشروع ترکیه از این کشور خواسته است از خود خشتنداری نشان دهند و در مکان های دقیق عملیات انجام دهد تا از تلفات غیر نظامیان پیشگیری شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شام روز یکشنبه از همه طرف ها خواسته است که نیروی خود را به مبارزه با گروه دولت اسلامی سفربر کنند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از مقام کرد گزارش داده است که ارتش روسیه پیشنهاد کرده بود نظارت منطقه افرین برای پیشگیری از حمله ارتش ترکیه به حکومت سوریه سپرده شود. بودرون چیوکورد یک مشاور گروه های کرد در شمال سوریه که پیوسته با مقام های آمریکایی و روسیه ملاقات میکند به این خبرگزاری گفته است مقام های روسیه به فرماندهان نیمه نظامیان کرد پیشنهاد کرده بودند که ولایت افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند و ادعا کردند که این اقدام از حمله ترکیه پیشگیری خواهد کرد. یکی از رهبران حزب وحدت دموکراتی کردها در سوریه صالح مسلم از مکان نامعین روز 21 ژانویه در رابطه با عملیات ترکیه در منطقه تحت نظر کردها گفت:
ما با حمله های خیلی بی‌رحمانه در افرین روبرو شده ایم. طوری شما هم شنیدید آنها دیروز حمله را از پرتاب بمب‌ها توسط هواپیما در اطراف افرین شروع کردند. در این مکان هم ساکنان افرین و هم کردها می باشند. در میان آنها کردها، عربها، ترکمنها هستند که ساکن افرین می باشند. ما راه دیگری به جز حمایت از خود نداریم تا که به حمله های وحشیانه مقاومت نشان دهیم.
الهام احمد یک مقام دیگر کرد مسکو را در هجوم ترکیه به افرین مسئول دانست و گفت که آنها دو گزینه یا اختیار پیش کردها گذاشتند: یا افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند یا اینکه با حمله ترکیه روبرو شوند. ولایت افرین در محاصره نیروهای دولتی و شورشیان ارتش آزادی سوریه است که از سوی ترکیه حمایت می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که همه مقام های کرد این پیشنهاد را رد کرده به مقاومت در برابر حمله ترکیه تاکید نمودند. بودرون چیو کرد که هفته گذشته با مقام های آمریکایی ملاقات کرده بود اظهار داشت مقام های آمریکایی گفتند که تلاش خود را کردند تا ترکیه را از حمله باز دارند ولی انقره قصد دارد تا این عملیات را انجام دهد. تخمین زده می شود که از 8 تا 10 هزار نیمه نظامیان کرد در منطقه افرین حضور داشته باشند. حکومت سوریه این حمله را محکوم کرده است. ترکیه خواسته است که هر چه زودتر نیروهای خود را از این کشور خارج کند.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همه اتاقهای کاری این وزارتخانه را با تجهیزات ثبت کننده ویدیویی و صدایی مجهز کرده، از این راه میخواهد از فسادکاری در فعالیت کارمندانش جلوگیری کند. در این باره من امیردین علیموف گزارش میدهم. زوقی زوقی زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 22 ژانویه ضمن نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره بازداشت و زندانی شدن اسکر نورعلی زاده یک مسئول این نهاد گفت که همکنون به خاطر پیشگیری از فساد کارمندان در همه اتاقهای کاری این نهاد کامراهای نظارتی نصب شده است. وی همچنین افزود که حکومت تاجیکستان پیشنهاد این وزارت را درباره از صلاحیت مسئولان این نهاد بیرون کردن تصمیم گیری درباره شامل ساختن ساختارهای برنامه های دولتی قبول کرد. وی افزود که همکنون گرفتن تصمیم برای وارد کردن به این برنامه ها به یک کمیسیه مخصوصی حکومتی واگذار شده است.
در خوزره ها و تالاره های برگزاری هم اتستاس و هم آزمان ها ما تجدید ثبت کنیم نصب نمودیم که هر یک فعالیت شفاف ثبت میگردد. نظارت رو از بالای فعالیت کارمندان بازم دیدیتر بازم قدیدتر نمودیم و از همه مهمش ما در ترتیب تهیه لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری تغییرات اضافه وارد نمودیم که در آن تاسیس کمیسیون حکومتی پیش بینی شده است و این بعد هر یک لایحه دولتی سرمایه‌گذاری از نزد جانب کارمند وزارت بلکه از جانب حکومت قبول کرده می شود.
تا به حال تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی کشور از جمله رشد عرصه های اقتصادی و تجارتی بردوش این وزارتخانه بود و همکنون آنها چنین حقی را ندارند. دادگاه نهایی سینای شهر دوشنبه روز 10 ینوری این سال اسکر نورعلی‌زاده یک مسئول این وزارت را با گرفتن تقریبا 500 هزار دلار رشوه عیبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیرماه سال گذشته از طرف ماموران اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شد. مقامات گفتند که نورعلی‌زاده برای مساعده در گرفتن 10 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع 1 میلیون دلار خواسته به نام همسر خود یک خانه سه حجرگی نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگام گرفتن 490 هزار دلار در دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش در مجلس ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه نیز قطع گردید. اما ثوری نیسا خالقو و همسر اسکر نورعلی‌زاده به رادیوی آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را بی‌گناه نامیده تلاش کرده است تا دست نداشتن خود در